بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه اولا، جلسه 14، الجملة الخبریه و الجملة الانشائیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد الله صلی الله علیه و محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. از مهمترین کارهایی که شهید صدر رحمت الله علیه در کتاب حلقات انجام دادن اینه که ربط بین مباحث در کتاب آقای صدر بسیار ربط منطقیه. حالا اشاره تو بحث دلیل عقلی حلقه ثانیه که شهید صدر اونجا اعجاز کرده مفصلا توضیح دادم ارتباط مباحث رو، بعد آقای صدر جور رعایت کرد دیگه 6-7 بحث مرتبط با هم را آورده، برخلاف دعب رایج کتاب‌های اصولی که یک بحث رو که میخوان صحبت کنن درش مبادی وجود داره که میگن این رو بعدن خواهیم گفت، کما اینکه بعدن خواهد آمد. ولی آیزد تقریبا چنین بحث هایی رو توی کتاب حلقات کل سه حلقه شاید یه مورد یا دو مورد همچی بحث هایی رو داره. ممکنه یک بحث رو بگه ادامش در حلقه بالاتر آمد، ولی اینجا یه بحث رو بگه که این مقدمش متوقف بر بحثی که در آینده خواهد گفت نداریم. لذا آیزد تو چینش مباحث دقت رو خیلی رعایت کرده. حالا لذا شایسته محض جمله خبریه و جمله انشائیه رو وقتی گفتن که مباحث قبلی رو درست کردن، یعنی معلول تصوری، معلول تصریحی و مراد جدی رو توضیح دادن، حالا میخوان به عنوان بعضی از نمونه های رحمكم الله از این فضا استفاده کنن. خب الان سوال سر یه نکته مهمیه در مباحث تحلیلیه که بین جملات انشائیه و جملات خبریه چه تفاوتی وجود دارد. همونجور که توضیح دادم تفاوت بین اخبار و انشاء از مباحث بسیار مهمیه که بحث زباندانان عرض کنم خدمت شما غربی هم خیلی در موردش کار کردن، مباحث مفصلی دارن ضمن بحث افعال گفتاری یا به تعبیر دیگه افعال ضمن گفتار، یعنی کارهایی که ما به وسیله کلام انجام میدهیم. یکی از مباحث مهمش تحلیل اخبار و انشاء است. شهید صدر به صورت ابتدایی شروع میکنن بحث رو مطرح میکنن، البته در نهایت هم حتی در مباحث انتهایی شهید صدر هم شهید صدر انقدر بحث رو پیش نمیبرن که به اندازه بعضی از نکاتی که تو این خصوص این بحث غربی ها پیش بردن بحث رو بتونن پیش ببرن، ولی در مجموع هم نوآوری های خوبی شهید صدر تو تحلیل این مباحث دارن، همونطوری که سالیان ساله که اصولیان ما هم تو این بحث ها خیلی زحمت کشیدن. نگاه کنید سوال سر اینه که تفاوت بین جمله خبریه و جمله انشائیه چیه؟ مرحوم آخون یه مثالی میزنه، میگه آقا نگاه کنید ما جمله بعتو کل کتاب به دینارن رو در دو مقام میتونیم استفاده بکنیم، یکی در مقام اخبار، یکی در مقام انشاء. یه موقعی من دیروز از شما یک کتاب رو به دیناری خریدم، میگم بعتو کل کتاب به دینارن، دیروز من یک کتاب رو به یه دینار به شما فروختم، درست شد؟ یا مثلا اشتریت من کل کتاب به دیناره، درست شد؟ دیروز یک کتاب رو به یک دینار از شما خریدم، درست شد؟ یه موقعی هم نه، بیع و شرا رو همین جملات رو در مقام اخبار به کار نمیبریم، در مقام انشاء به کار میبریم. یعنی وقتی قصد داریم انشاء ملکیت کنیم و الان ملکیت رو به حمل شایع به وجود بیاوریم از این الفاظ استفاده میکنیم. تحلیل این که چگونه جمله انشائیه متکلم سبب ایجاد ملکیت می شود تفصیلش انشالله باشه در بحث های فقه استدلالی تفصیلا توضیح دادم که رابطه بین نهاد ملکیت عقلائیه و انشای متبایعین اینا چیه، تفصیل سر جای خودش، ما فعلا به این کار نداریم. ما می خواهیم بگیم در مقام خرید و فروش ما فعلا سر مدلول جملاتیم، نه سر او واقع ملکیت و بحث های فقهی و دقیقش. الان دنبالیم که این جمله‌ای که به کار میره، میگه کتاب رو به تو فروختم، الان در مقام انشا وقتی این جمله رو داریم به کار میبریم، یعنی کتاب رو میدی دینار رو میگیری، درست شد؟ میگه اشتری تو من کل کتاب به دیناره، یا بعت کل کتاب به دیناره. در مقام بیع و شرا وقتی این جمله رو داری به کار میبری الان چه کار داری میکنی؟ الان داری به وسیله این جمله امر رو ایجاد میکنی. آیسد میفهمن تفاوت این دو جمله در اینه که وقتی در مقام اخبار میگی به تو کل کتاب بدینارن، در واقع جمله ای رو داری به کار میبری که از مفاد این جمله هیچ چیش دست شما نیست. یعنی میخوان بگن امریه که قبلا در عالم خارج محقق شده، یه فعل بیع و شرایی قبلا در عالم خارج محقق شده، تنها کاری که شما نسبت به این امر مفروغ انها میتونی بکنی یه خبری فقط ازش بدی، مثل که یک حادثه قبلا در عالم اتفاق افتاده، فقط شما توانایی این رو داری که گزارش کنی این حادثه را، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. هیچ چیزی از اجزا این حادثه دست شما نیست، ولی وقتی شما در مقام حادثه هستی، شمشیر رو کشیدی، میتونی بزنی میتونی نزنی، اختیار دستته. الانم وقتی در مقام انشا میگی به اتحاد کتاب به دینارن، میتونی جمله رو بگی میتونی نگی. با گفتن این جمله داری عقد بیع رو ایجاد میکنی، داری انشاء ملکیت میکنی، داری مالت رو میفروشی و از ملک خودت خارج میکنی و دینار رو به ملک خودت میاری. این تفاوت رو ما در بین این جمله متوجه میشیم، میفهمیم که جمله به تو کلب کتاب به دینارن فرقش در جمله خبریه و جمله انشائیه اینه که در هر دوتا این جمله دلالت بر یه نسبت میکنه، ولی در یکی نسبتیه که به وسیله نسبت فقط میخوایم اخبار عن الخارج بکنیم، هیچیش دست ما نیست. در یکیش تمام زمام امورش در دست ماست، تازه میخواییم ایجادش بکنیم به وسیله این، میخواییم بیع رو و حقیقت بیع و شراء و اجاره و دیگر عرضها رو ما ایجاد بکنیم. خب ما این رو این مقدار میفهمیم، یعنی به لحاظ نتیجهی متوجه میشیم این دوتا این تفاوت رو داره، در یکی امر مفروغ انهاست که فقط ازش اخبار میکنیم، در یکی امریه که زمام امرش به ید ماست ما میخواییم ایجادش کنیم. ولی تحلیل اینها چیه؟ این نسبت ها چه تفاوتی میکنه با هم دیگه که در یکی اخباری میشه در یکی انشایی میشه؟ مرحوم آخون رحمت الله علیه میفرمایند که در مرحله مدلول تصوری که دو جمله یکیه، به تو کل کتاب به دینارن تصوری با به تو کل کتاب به دینارن انشائی، خبری و انشائیش در مرحله مدلول تصوری یکیه، به تو کل کتاب به دینارن. در مرتبه مراد استعمالی هم یکیه، میخوایم نسبت صدوریه بی رو از فائض در زمان گذشته این رو کنم، به تو کل کتاب به دینارن، درست شد؟ میخوایم این نسبت رو بگیم. هیچ، همین نسبت صدوریه در مرحله معلول تصوری به ذهن ما میرسه، در مرتبه مراد استعمالی هم میفهمیم که متکلم قصد اختیار معنا به ذهن ما رو داشته، در مرتبه مراد جدیه که بین اخبار و انشا با هم دیگه چیکار میکنه؟ تفاوت میکنه. تفاوت بین اخبار و انشا ما رو مرتبه مراد جدیه، در مرتبه مراد جدیه که دو تا کلام متفاوته، در یکیش اراده جدیه اخبار عن الخارجه، در یکیش مراد جدی ایجاد محتوا و انشاء محتوای در عالم خارج، درست شد؟ این تا در این مرحله با هم دیگه تفاوت میکنن. حرف مرحوم آخون یه واقعی پشتشه، ولی یه مشکلی هم پشتشه. واقع پشت فرمایش مرحوم آخون که آقای صد در واقع در تحلیلش به این توجه نمیکنه اینه که مرحوم آخون در واقع میخواد بگه اخبار انشاء از کارای ما رو مرتبه مراد جدی به بعده، نه ما رو مرتبه مراد تصوری و مراد استعمالی. اخبار انشاء کاریه که ما به وسیله جمله در مرتبه مراد جدی انجام میدیم. این فرمایش مرحوم آخون همون حرفی که امروز غربی های هم گفتن میگن، اسمش میذارن speak اش، یعنی افعال گفتاری یا افعال ضمن گفتار، یعنی کارهایی که ما به وسیله عرض کنم گفتارمون انجام میدیم، درست شد؟ ولی که حالا اینا تحلیل و توضیحش باشه انشالله بعدن ها. ما بعث میکنیم، ارسال میکنیم، تهدید میکنیم، تعجیز میکنیم، تو صيغه امر تفسیرش خدمتتون گفتم، میخواهم گفت که شما به وسیله صيغه امر، صيغه امر در مقام تهدید مصداق تهدیده، در مقام تعجیز مصداق تعجیز، شما چاقو رو میذارید دم میگه منو تهدید کرد، میگه چه کارت کرد؟ میگه چاقو رو گذاشت دم گردنم گفت میکشمت، این تهدیده، درست شد؟ چاقو کشیدن تهدیده. یه موقع میگه منو تهدید کرد، میگه چی؟ گفت هر غلطی دلت میخواد برو بکن، اینجا با کلام با این صیغه امرش هر غلطی دلت میخواد بکنی تهدید دیگه، اینجا با کلام تهدید میکنه، یه موقع با چاقو تهدید میکنه، درست شد؟ یه موقع میگه من تعجیز کرد، میگه چیکار کرد، میگه یک سنگ انداخت روی دوشم افتادم روی زمین نتونستم بلندش کنم، یه موقع میگه من تعجیز کرد، میگه چیکار کرد، میگه گفتش که اگه راست میگی از دیوار برو بالا، منم نمیتونستم برم. پس تعجیز تهدید خیلی از مواردی که حالا بعد خواهیم خوند خیلی از این کارا به وسیله گفتار انجام میشه. پس فرمایش مرحوم آخون یه مرتبه مترقی توش هست، ولی یه نکته ریزم توش هست که توجه نداره، که اونایی که فرمایش مرحوم آخونده میگیرن و بعد از اون غربیانی که تحلیل میکنن باز به این نکته توجه ندارن، اونم اینه که ما حرف آقای صدره میگه شما رفتید یه مثالی رو زدید که این صیغه مشترک بین اخبار و انشاءه، یعنی جمله فعل ماضی، جمله فعلیه که فعلش ماضی باشه، این مشترک بین اخبار و بین انشاءه، درست شد؟ شما جمله خاص اخبار رو مثال بزنید میشه مشترک بین اخبار و انشاء بشه، زیدون قائمون، میشه با زیدون قائمون چیزی رو انشاء کرد؟ نمیشه انشاء کرد. پس این جمله در مرتبه مدلول تصوری ما ازش اخباریت رو میفهمیم. یا سله، با سله میشه اخبار کرد؟ با صیغه هم میشه اخبار کرد؟ نه نمیشه. خب پس شما رفتی مرحوم آخون یه مثالی رو زدی که مشترک، رفتی فعل ماضی رو گرفتی مشترک بین اخبار و انشاء بود، در معلول تصوری و مراد استعمالی در مراد جدی متفاوت میشد. ولی خب شما بیا یه مثالایی رو نگاه کن که اینا در مرحله معلول تصوری با هم دیگه متفاوتن، دیگه آقای صد بحث از همینجا ول میکنه. این بحث 4-5 تا نکته مشکل درش حد که حل کنیم. یکی این که اگر بخوام تو مرحله مدلول تصوری تحلیلش بکنیم، خب این به تو کل کتاب به دینار میخوای بگی مشترک لفظیه، پس باید بگی تو مدلول تصوری، این دوتا هم تو تصوریش باید متفاوت بشه، پس مشترک لفظیه. یه به تو رو استفاده کردیم در این معنی، یه به تو استفاده کردیم وعد کردیم برای اخبار، یه به تو برای انشاء، که اینجوری نیست. و بعدم اگر قرار بشه اینا در مرحله مدلول تصوری تثبیت بکنیم، پس ما گفتیم اینا افعال گفتاری ما مرتب مراد جدیان چیه. این بحث از اون بحثای زنده هم هست، نکات عمیق و دقیقی هم درش هست، ولی به نظر میرسه ما هر جور میخوایم تحلیل کنیم باید به این نکته توجه کنیم که ولو اینکه اخبار انشاء به حمل شایع مار مرتبه مراد جدیه، ولی هر کدام از اینها یه سری الفاظ هستن که در مرحله معلول تصوری قابلیت مشترک بین اخبار و انشاء دارن، بعضیشون قابلیت مختص برای یه دسته دارن. فعل جمله اسمیه از اون مواردی که مختص در موارد اخبار به کار بره و صیغه ام از مواردی که مختص به انشاء به کار بره، لذا اینها رو باید تو تحلیل توجه داشته باشیم که یه جوری تحلیل کنیم که این اختصاصه هم حواسش باشه. آیستن اینجا میگه فرق در مرحله معلول تصوریه. حالا واقعا فرق در مرحله معلول تصوریه یا در مراد جدیه، یا باید یه نسبت بین مراد تصوری و مراد جدی وسط حل کنیم، اینا بحثای پیچای بحثه که بعضیاش رو آیستد حل میکنن، بعضیاش هم آیستد هم حلش نمیکنن، احتیاج به تعمق بیشتری داره. بعضیاش تو حلقه ثانی و حلقه ثالثه توضیح دادم، بعضیاش هم میمونه که حالا انشالله تو مراحل بالاتر بعد دنبالش بگردید. الجمله الخبریه و الجمله الانشائیه تقسم الجمله عادتا الى خبریه و انشائیه. به طور معمول جملات رو تقسیم میکنن به جمله خبریه و جمله انشائیه. و نحن فی حیاتنا الاعتدادیه نحس بالفرق بینهما. ما در همین زندگی روزمره خودمون فرق بین جملات خبریه و جملات انشائیه رو احساس میکنیم. او واقع امر رو قبل از تحلیل رو داره آقای صد بحث میکنه. فانت حين تتحدث عن بيعك للكتاب بالامس، وقتی میخوای خبر بدی و سخن بگی در موردی که دیروز کتابت فروختی، و تقول بعت الكتاب بدینار، من کتابم رو به یک دینار فروختم، ترى ان الجمله تختلف بصورت اساسیه عنها حين تريد ان تعقد الصفقه مع المشتري. فعلا جمله به صورت اساسی متفاوته از همین جمله هنگامی که میخوای به وسیله این جمله عقد صفقه، صفقه یعنی معامله، عقد معامله و عقد بیع رو با مشتری همین الان ببندی، و وقتی ازش کتاب رو میفروشی میگی بعت کل کتاب به دینار، این کتاب رو به یک دینار، به تو فروختم. تو زندگی روزمره ما چون اکثرا اینا رو معاطاتن انجام میدیم، لفظ به کار نمیبریم، خوبی خیلی به کار نمیره. ولی چرا خونه میخوایم بخریم، ماشین میخوایم بخریم، خیلی وقتا بونگای لفظ رو میگه فروختم این ماشین این لود رو به شما به 28 میلیون تومان نقد و 16 میلیون تومان که طی 4 تا چک هر ماهی اینقدر مثلا 4 میلیون تومان بپردازید. خب پس اصلا همین لفظ رو به کار میبره در معامله. و بالرغم من ان الجمله فی کلتا الحالتین تدل علی نسبت تامه بین البیع و البایع ای بینک و بین البیع یختلف فهمنا للجمله و تصورنا للنسبه فی الحاله الاولى عن فهمنا للجمله و تصورنا للنسبه فی الحاله الثانیه. با اینکه جمله در هر دو حالت داله بر نسبت تامه بین و بایع میکند ها، یعنی بین شما و بین بیع کار میکنه، چون بایع شمایی دیگه. وقتی میگی بیع تو، نسبت صدوریه بیع رو از بایع داره چیز میکنه دیگه، چون افعال یا صدوریه هن یا از کنم حلولیه هن. وقتی شما یا دلالت میکنن بر صدور فعل یا دلالت میکنن که شما متلبسه به یک حالتی شدی، مثل که وقتی میگی زید عادل شد فعل ازش سر نزده، یا میگی زید سفید شد فعل ازش سر نزده، ولی رفت و خورد و نگاه کرد و نشست فعلیه که سر زده. پس وقتی میگی فروختم دلالت میکنن بر نسبت صدوریه بیع از شما. درسته که در هر دو جمله این نسبت تامه هست، ولی فهممون از جمله و تصورمون از این نسبت در حالت اولی که در مقام اخباریم فرق می کند از فهممون از جمله و تصورمون از نسبت نسبت به حالت دومی که در مقام انشاییم. چه فرق می کنه آقای سعد؟ میگه فل متکلم هینه یقول فی الحالت الاولا، وقتی در مقام اخبار میگه بعت الکتاب به دینارن یتصور النسبه به ماهی حقیقت واقعه لا یملک من امرها فعلا شیئا الا ان یخبر عنها اذا اراد. نسبت رو داره تصور میکنه ولی به این عنوان که یک حقیقتی است که انجام شده و الان من از امر او و از اختیارات او هیچی رو مالک نیستم و هیچ اختیاری ندارم، فعلا هیچی رو در نسب او، یعنی مالک نیستم از امر اون نسبت فعلا هیچ چیزی رو، تنها چیزی که در اختیار من اینه که فقط خبر بدم هر وقت خواستم. وقتی یه اتفاقی افتاد دیگه اتفاق از دست من رفت، فقط من میتونم خبر بدم. و اما هین یقول فی الحالت الثانیه میگم بعتو کل کتاب به دینارن، در این صورت ده فرق میکنه، اینجا امرش در اختیار منه، میخوام یه چیزی رو ایجاد کنم. فهوه یتصور النسبه لا به ماهی حقیقت واقعت مفروغ عنها، اینجوری نیست که یک حقیقتی باشد که واقع شده باشد و مفروغ عن باشیم، بل یتصورها به وصفها نسبتون یا را تحقیقها، تصورش میکنی با این عنوان که یک نسبتیه که میخواهیم در عالم خارج محققش کنیم، اینجا واقعا داریم یه چیزی رو در عالم خارج محقق میکنیم. و نستخلص من ذلك نتیجه ان الجمله الخبریه موضوعه للنسبه التامه منظورا الیها به ماهی حقیقت واقعه و شیء مفروغ عنها، جمله خبریه وضع شده برای نسبت تامه ای که اینجوری در نظرش گرفتیم که حقیقتیه که واقع شده و شیئیه که مفروغ عنه، هیچ چه دست ما نیست مگر خبر بدیم، ولی جمله انشائی وضع شده است برای همین نسبت تامه منظورا الیها به ماهی نسبت یراد و تحقیقها، نسبتیه که تازه میخوایم ایجادش کنیم، نسبت تامه‌ای که میخوایم در عالم خارج این نسبت بیعیه رو ایجاد کنیم، ولی در نسبت خبریه نسبت بیعیه قبلا ایجاد شده، فقط من میخوام ازش خبر بدم. این هم تفاوت اصلی. خب تحلیلش چیه؟ و هناک من یذهب من العلماء کصاحب الکفایه رحمه الله، بعضیا قائل شدن که الا ان النسبه التي تدل عليها بعت في حال الاخبار و بعت في حال الانشاء واحده، گفتن نسبت بعت اخباریه با بعت انشائیه یکیه. و لا یوجد ای فرق في مرحله المدلول التصوری بین الجملتين، جمله تصوری بیع تو که نسبت صدوری بیع است از فاعل در زمان گذشته. تو مراد استعمالی هم اختیار نسبت صدوری بیع است از بایه نسبت به مبیع در زمان گذشته. فقط همین نسبت صدوریه یه موقعی در مرتبه مراد جدی میخوای به وسیله نسبت صدوریه اخبار کنی، یه موقعی در مراد جدی به وسیله نسبت صدوریه میخوای انشاء کنی. تفاوتش در مراد جدیه. پس ان نسبت التي تدل عليها بعت في حال الاخبار و بعت في حال الانشاء واحده و لا يوجد اي فرق في مرحله مدلول تصوري بين الجملتين، بلکه در مرتبه مراد استعمالی هم فرق نمیکنه. و انما الفرق في مرحله المدلول التصريحي، یعنی منظورشون مدلول تصریحی ثانی مراد جدیه. لان البايع يقصد قصد که گفتی، یعنی اونجا يقصد بالجمله ابراز اعتبار تملیک بها، وقتی جمله رو داره به کار میبره در مرتبه مراد جدیش میخواد ابراز اعتبار تملیک کنه، همین الان اعتبار تملیک کنه و انشاء معاوضه کنه از این طریق. تا میگم به تو کل کتاب به دیناره یرحمکم الله، میخوام به وسیله همین الان شما رو مالک بکنم، خودم رو مالک مبیع ثمن بکنم. غیر و غیر البایع، ولی کسی که بایع نیست، یقصد بالجمله الحکایه عن مضمونها، فقط میخواد خبر بده. فالمدلول التصدیقی مختلفون دون المدلول التصوری. و من الواضح ان هذا الكلام اذا تعقلناه، وقتی دقتش میکنیم، این در واقع اولین جاییه که شاید دومین جا که آیستد یه کم کم شروع میکنه، یکم بحث فنی تر رو میاره و رد میکنه. شاید تنها فرمایشی که تو حلقه اولا از صاحب کفایه میارن و ردش میکنن همین بحثم هست. این کلام اذا تعقلنا فانما يتم في الجمله المشتركه بلفظ واحد بين الاخبار والانشاء كما في بعتو. شما تو سیاق مختلفه مثل صيغه فعل ماضی که هم در اخبار به کار میره هم در انشاء به کار میره، بله اینجا میتونی. ولا يمكن ان ينطبق على ما يختص به الانشاء او الاخبار من جمل، اون موارد و جملاتی که مختص به اخبار یا مختص به انشاء ان که این تحلیل درشون نمیاد. فصیغه الام مثلا مثل سله، جملتون انشائیه ولا تستعمل للحکایه عن وقوع الحدث، شما نمیتونی با سله بگی دیروز نماز خواندم. و انما تدل على طلب وقوعه، فقط در مقام انشاء و انشاء طلب به کار میره. ولا يمكن القول، اینجا نمیشه گفت که ان المدلول التصوري لافعل نفس المدلول التصوري للجمله الخبريه، افعل انشائيه با جمله خبریه یکیه. و ان الفرق بينهما في المدلول التصريحي، فقط تو مدلول تصريحي متفاوتن، نه در محل مدلول تصوري نه هم فرق میکنن. و الدليل على عدم امكان هذا القول، چرا میگیم نمیشه جاگزین کنیم؟ انا نحس بالفرق بین الجملتین حلا حتی فی حالت تجرد ما عن المدلول تصدیقی و سماع امام لافظ لا شعور الله، اختی کلمات رو از مدلول تصدیقی بندازی از همون توتی یا روی دیوار یا لختکاک الحجرین هم بشنوی، وقتی میگه زیدون قائمون شما میگه با زیدون قائمون میشه انشا کرد، یا وقتی میگه سله و سله میشه اخبار کرد. ذات زیتون قائمون قابلیت انشاء ندارد همونطور که ذات سله قابلیت اخبار ندارد. پس مرحوم آیستد نیاورده، پس تو ملول تصوری تفاوتی دارن. نمیگه آیستد چگونه چجوری با چه خصوصیتی. اگرم مرتبه مدلول در مراد جدیه و مال مرتبه ملول تصدیقی ثانیه، یه جوری باید تحلیلش بکنیم که تفاوتهای ملول تصوری هم درش چی بشه؟ لحاظ بشه. ندید فقط یک تحلیل بکنید که به اتوهای مشترکه رو توضیح بده. دیگه تفسیرش آقای صدر اینجا نمیارن. تا اینجا مباحث مقدماتی بحث تعیین ظهورات دلالات دلیل شرعی چی شد؟ تمام شد. همین 5 تا بحث مقدماتی، 6 تا بحث مقدماتی رو داشتیم. از اینجا آقای صدر رحمت الله علیه میخوان مباحث تعیین ظهورات رو بحث کنن. این که ما کدام یک از ظهورات رو در مباحث ظهورات بیاریم خودش یک بحث مهمیه. یک قاعده‌ای باید دست بدیم که بر اساس او کار کنیم. آقای صد اینجا یه قاعده خیلی خوبی دستمون میدن و این قاعده اینقدر خوبه که علم اصول امروز رو هم به چالش میکشه. یعنی بر اساس همه قاعده من با اساتید بزرگوار متعددی بحث کردم که آقا شما از بحث خود آقای صد هم یه اشکال برش وارده که با این قاعده که میدید مباحث متعدد دیگری هم هست که باید در مسائل اصولی شما بحثش کنید. ضابطه آقای صد خیلی ضابطه روشنیه. آقای صد میگه ما گفتیم عناصر مشترکه عملیات استنباط، هر عنصری که صلاحیت استفاده در ابواب مختلف فقه رو داره باید اینجا بحث بشه، هر عنصری که صلاحیت نداره اینجا نمیشه بحث بشه. کلمه سعید، کلمه احسان، کلمه ما، کلمه بینه، اینها ظهورشون صلاحیت استفاده در همه ابواب فقهی رو ندارن، مختص به باب دون باب دیگه. ولی ظهور صیغه عام، ظهور صیغه نهی، ظهور وصف عام خاص مطلق مقید مفاهیم، اینا اونهایی هستند که صلاحیت استفاده در اکثر ابواب فقهی رو دارن. تو هر باب ممکنه عام باشه، خاص باشه، مطلق باشه، مقید باشه، صیغه عام باشه، صیغه نهی باشه، ادات عرض کنم خدمت شما جملات انشائی مفهوم جملات شرطیه باشه، مدلول اینها صلاحیت استفاده در ابواب مختلف فقه رو داره. البته عرض کردم یه سری اشکالات هم با آقایون وارده، مثلا بحث ینبغی و لاینبغی، لا بعث ظهور اینها اموریه که در اکثر عوافر یه سری جمع کردم، یه بار هم به آیت الله لاجانی خدمتشون عرض کردم، هم خدمت آیت الله شهیدی، گفتم این بحثا رو شما باید بحث کنید. هر دو بزرگوار پذیرفتن. یادم اون دوره آیت شهیدی گفتن که خب بحث می‌کنید، 5 6 تا از اینا رو اصلا بحث کردن، مثلا چند جلسه بحث انبغا و عدم انبغا رو بحث کردن که ظهور ینبغی و لاینبغی در چیه. اینجور موارد رو ما زیاد داریم که الفاظ دیگه ای هم داریم که جزء ساختاره که آقایون به صورت سنتی بحث میکنن، اینا هم عناصر مشترکه باید بحث کنن. دوره اصولی آجای لاجانی که هنوز به این بحثا نرسید که بحث کنن، ولی آقای شهیدی توی بحثشون من عرضم کردم فرمودن که آره اینا رو باید بحث کنیم، یه تعداد زیادی رو بحث کردن. با آجای لاجانی هم گفتم آقا چند تا باشه، فرمودم گفتم 100 تا استفاده داشته باشه، ایشون فرمودن 30 تا هم داشته باشه کافیه، باید بحث کنیم. لذا الفاظ متعددی هستن که تو مباحث الفاظ و اون جایی که ما هم قائلیم بگی حالا کم کم میرسیم به مصادیقش که میگیم که آقا علم اصول باید گسترده تر بشه، متورم تر بشه، بیشتر باید کار بشه، همین موارده. یعنی اون موارد پرکاربرد، اون ساختارهای پرکاربردی که ما در علم فقه بهش نیاز داریم و در اصول چون توی علم فقه هی مسئله میبینیم یک دید کلی نداریم، نمیتونیم نظر کلی هم بهش بدیم. ما از این موارد زیاد داریم که باید بحث کنیم. مثلا یه موردی که همین اخیراً برخوردیم به نظر میسه هم باید بحث کنیم، مثلا اینکه ظهور لای نفی جنس در کلام. اصلا توی عبارات لا رجل فدار، لا صلات الا به فاتحه کتاب، لا صلات الا به تعور درست شد. از این موارد در روایات ما زیاد داریم. تو بحث‌های اخلاقی داریم، لا حسب العربی و لا علی عجمی الا به فلان، از این عبارات خیلی داریم. اصلا ظهور این کلام چیه؟ لای نفی جنس، لای نفی فرد یعنی لای نکره است، چی رو داره دلالت میکنه، مدلولش چیه؟ بحث خیلی مفصلیه. از این بحث هم از مسائل اینا هم تو علم اصول زیاد داریم. آقای صدر اینجا 5 6 تا از همین مشهوراتی که همه بحث میکنن ظهور صیغه امر رو و ظهور صیغه نهی رو و عام خاص رو و مطلق مقید رو و بحث مفاهیم رو بحث میکنن، همین مقدار بحث رو بسنده میکنن. در حلقه ثانیه به تفصیل بیشتری وارد بحث ها میشن و در حلقه ثالثه تعمیق میکنن انشاءالله بحث ها رو. الدلالات التي يبحث عنها علم الاصول نستطيع ان نقسم العناصر اللغويه من وجهه نظر اصوليه الى عناصر مشترکه في عمليه الاستنباط و عناصر خاصه في تلك العمليه. می توانیم عناصر زبانی رو به لحاظ اصولی تقسیم کنیم به عناصر مشترکه عملیات استنباط و عناصر خاصه عملیات استنباط. فالعناصر المشترکه، عناصر مشترکه چی هن؟ هیه کل عدات لغویت تصلح للدخول فی ای دلیل مهما کان نوع الموضوع الذي یعالجه ذلك الدلیل. عنصر مشترک هر ادات لغویه‌ایه که صلاحیت دخول در استنباط هر حکمی، یعنی در دلیل داشته باشد، در استنباط داشته باشد، مهما کان نوع الموضوع الذی یعالج ذلک الدلیل، او حکم و اون موضوعی که این دلیل میخواد به حکمش بپردازه تو هر زمینه‌ای میخواد باشه، میخواد صلات باشه، صوم باشه، زکات باشه، معاملات باشه، عقود باشه، ایقاعات باشه، حدود باشه، قصاص باشه، دیات باشه، اطعمه اشربه باشه، تو هر فرعی باشه ممکنه شما صیغه امر داشته باشی، پس باید بپردازیم. و مثال هو صیغه تو فعل الامر است، فان بالامکان استخدامها بالنسبه الى اي موضوع، تو هر جای ممکنه صیغه امر داشته باشی، فرقی بین ابواب عبادات و ابواب معاملات نمیکنه. ولی بفرمایید که لفظ سعید رو در ابواب معاملات کجا به کار میبریم، یا لفظ ما رو در بحث حدود و قصاص و دیات کجا به کار میبریم؟ و العناصر الخاصه فی عملیات الاستنباط، عناصر خاصه عملیات استنباط چیه؟ هی کل ادات لغویه لا تصلح للدخول الا فی الدلیل الذی یعالج موضوعا معینا، اون مواردیه تمام ادات لغویه که صلاحیت دخول ندارن مگر در همین دلیل خاصی که یک موضوع معین رو داره بررسی میکنه. جایی که میخوایم تیمم بحث بکنیم، فتیمم و صعیدم طیبا، میخوام ببینیم مراد از صعید چیه، مطلق وجه الارض یا خصوص ترابه. ولی در بحث حج به صعید کار نداریم، در حدود به صعید کار نداریم، در دیات به لفظ صعید کار نداریم. ولا اثر لها فی استنباط حکم موضوع آخر که کلمه الاحسان، کلمه احسان فقط تو چند جاست، ما علی المحسنین من سبیل، درست شد؟ چند جا فقط به کار میره. فانها لا یمکن ان تدخل فی دلیل سوى الدلیل الذی یشتمل علی حکم مرتبط به احسان، فقط احکام مرتبط به احسان رو بررسی میکنه. فزه، آقا فزه معناش چیه؟ احکام مرتبط به فزه درش هست دیگه، بحث فزه در حدود به کار نمیره. ولا علاقه للادله التي تشتمل علی حکم الصلاه، مثلا به کلمه الاحسان وقتی میخوایم احکام نماز رو به دست بیاریم دیگه ربطی به کلمه احسان نداره. فلهذا کانت کلمه الاحسان عنصرا خاصا فی عملیات الاستنباط، بر این اساس کلمه احسان عنصر خاص عملیات استنباطه. و علی هذا الاساس، چون عنصر خاص شد دیگه ربطی به علم اصول نداره. و علی هذا الاساس یدرس علم الاصول من اللغه القسم الاول من الادوات اللغویه التي تعتبر عناصر مشترکه فی عملیات الاستنباط، بر این اساس علم اصول از لغت فقط میپردازد به قسم اول از اون ادوات لغویه‌ای که عناصر مشترکه عملیات استنباط رو درست میکنه، یعنی اون القسم الاول من الادویات اللغویه تعتبر به معنی هیه، یعنی اون قسم اول از ادوات لغویه که اونها عناصر مشترکه عملیات استنباط هم هستن. فیبحث عن مدلول صیغه فعل الامر، از این بحث میکنه. و انها تدل علی الوجوب اول استحباب، صیغه ام وجوب استحباب یا ام عزیز تاست. ولی ولایب حسو ان مدلول کلمت الاحسان، احسان ما رو خصوص فقه و یدخلو فی القسم الاول من الادوات اللغویه ادات و شرط، ایزن ادات شرط هم همینجوریه. ازا که آمد میگی ازا زالت شمس و سله، پس اگه زوال نباشه هیچ وجوبی نیست. اگر یک نماز یا یک دلیل آمد گفت 10 دقیقه قبل از زوال شمس نماز بخون، ای با این تعارض نداره. لان این ادات شرط تسلحو لدخول فستنبات الحکم من ای دلیل لفظی، ای میتواند داخل بشود در استنباط حکم از هر دلیل لفظی که باشه، مهما کان نوع الموضوع الذی یتعلق به موضوع، این که این حکم و این مسئله و این دلیل بهش تعلق گرفته در هر چی میخواد باشه، در هر بابی از ابواب فقه میخواد باشه. فنحن نستنبط بنا نص القائل، او که میگه اذا زالت الشمس وجب الصلات، استفاده میکنیم قبل از زوال وجوب نیست، ان وجوب الصلات مرتبطون به زوال به دلیل ادات شرط، ارتباط به زوال رو درست میکنیم که اگه زوال نباشه وجوبم نیست. و نستنبطون به نص القائل اذا حل هلال شهر رمضان وجب الصوم، خب میفهمیم که رؤیت هلال وجوب صوم منوط به رؤیت هلاله، اگه رؤیت هلال نباشه وجوب صوم هم نیست، میفهمیم ان وجوب الصوم مرتبطون به هلال. ولا اجل هذا بعد و رسو علم الاصول عدات شد به وصفها عنصرن مشترکا. بر همین اساس علم اصول بررسی می کند عدات شد رو با این وصف عنصر مشترکن و یبحث عن نوع ربط الذی تدل علیه، از نوع ربطی که برش دلالت می کنه بحث می کنه و از نتائجهی فستنباط الحکم شرعی بحث می کنه، از عناصر مشترکه بحث می کنه. عدات شدی که عنصر مشترکه یعنی ربطی که دلالت می کنه چه ربطیه؟ ربط تعلیقیه که اگر نباشه دیگه این حکم نیست، یا نه ربطش ربط تعلیقی نیست، ممکنه واقعا هم این شرط نباشه ولی مشروط هم سر جای خودش باشه. شما اگه گفتی ربطش ربط تعلیقیه، اگر 20 بگیری دوچرخه میدم، یعنی اگه 20 نگیری هیچ رای دیگه برای دوچرخه گرفتن نیست، ولی گفتی ربطش تعلیقی نیست، اگر 20 بگیری دوچرخه میدم، خب ممکنه 20 هم نگیری بازم به یک دلیل دیگه دوچرخه بدم به شما. و کذالک الحال فی صيغه الجمع المعرف باللام، جمع معرف لام دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر جمع میکنه یا دلالت از الفاظ عموم هست یا از الفاظ عموم نیست؟ لانها اداه لغویه صالحه للدخول فی الدلیل اللفظی، اینا از او اداتی هن، از اون ادات زبانی هن که صلاحیت دخول در دلیل لفظی رو دارن. مهما کان نوع الموضوع لده یتعلق به، نوع موضوعی که میخوان بهش تعلق بگیرن هر چی میخواد باشه. و فیما یلی نذکر بعدا نماذج من هذه الادوات المشترکه التي يدرسها الاصوليون، در ادامه بعضی از اون نمونه های از عناصر مشترکه ای که اصولیون بررسی میکنن رو بهش خواهیم پرداخت ان شاء الله در جلسات آینده. بحث میکنیم صیغه امر است و صیغه نهی است و اطلاق است و ادوات عموم، و آخرین بحث هم ادوات شرط. آیست به همین 5 تا اکتفا میکنن، بعد وارد بحث حجیت ظهورات میشن. گفتیم بحث اول از بحث دلیل شرعی تعیین ظهورات بود، بعد وارد بحث حجیت ظهوراتش میشن و یه بحث اثبات ستور که بعد خواهد آمد. خب دیگه وقت این جلسه چون نزدیک اذان شده گذشته، ان شاء الله موفقیش جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل